خب رفاعی عزیز، ما تو قسمت قبلی بحث یه تصویری از اوضاع جهانی داشتیم و اینکه چجوری به اصطلاح اون خب به اون روندهای به اصطلاح پایه اقتصادی رو گفتیم که توی فرصت‌های دیگه باید بهش جداگانه پرداخت. من تو اون تصویری که از اوضاع جهانی داشتیم و در اوتو بحث اوکراین و تحولات مربوط به روسیه و اهمیت جهانیش و اینکه چرا این اهمیت جهانی رو به اصطلاح وقایع داعش و وقایع مربوط به غزه اون وقت فاقدشه. با این حال تو پایان بحث ما اون تحول ایدئولوژیک رو تو عرصه جهانی صحبت کردیم که توی چیز توی در واقع به خصوص در رابطه با اوکراین و در رابطه با اون ائتلافی که بین لیبرالیسم و فاشیسم داره واقع میشه توی اوکراین، و اونجا ما اون تحول ایدئولوژیک رو تو زمینهای مختلفی بحثش رو داشتیم و از جمله این بحث رو داشتیم که در رابطه با تاریخ جنگ جهانی دوم و تجدید نظر تو تاریخ جنگ جهانی دوم، وارونه جلوه دادن این تاریخ به گونه ای که در شرق اروپا الان ارتش سرخ ارتشی متجاوزی قلمداد میشه و ارتش آلمان هیتلری در واقع جز نیروهای متحد قلمداد میشه، و اینا تحولاتی بود که ما توی اون بخش گذشته به صورت قسمت قبلی صحبت کردیم راجبش. به نظر من وقتی به تحولات خاورمیانه برمیگردیم، خب از نقطه نظر اهمیتش روی حوزه کار خود ما خب روشنه که تحولات خاورمیانه اهمیت بلاواسطه‌ای داره برای ما، اهمیتیه که اصلا غیر قابل چشم پوشیه و باید بهش پرداخت. تو بحث قبلی هم اینو مطرح کردیم که منتها مسئله اساسی اینه که اون پیش شرط های دخالتگری کمونیستی فراهم نیست، و در همین رابطه بود که توی ادامه بحث این تحول ایدئولوژی که تو عرصه جهانی داره به اصطلاح واقع شده میشه گفتیم خب از همین زاویه وارد بحث به اصطلاح از این نقطه وارد بحث اوضاع منطقه هم بشیم. خب یک اشاره کلی باز هم من بکنم، همین روزها مقاله‌ای رو توی سایت به اصطلاح امریکن اینترست یا منافع آمریکا دیدم که تحت عنوان این بود که پیروزی محاصره شده لیبرالیسم، یعنی لیبرالیسمی که به اصطلاح پیروز شده و ولی الان در حال محاصره است. این خودش خود این تیتر این مقاله، عنوان این مقاله در واقع به نوعی حتی همون تأکیدیه بر همین وضعیتی که داشتیم صحبتش میکردیم در تو تحول ایدئولوژیکی که تو عرصه جهانی داره واقع میشه. به نظر من برگردیم باز دوباره به مسئله اوکراین، اون بحث ائتلاف بین لیبرالیسم و فاشیسم اصلا اتفاقی نیست، و این رو شما در خود اروپا هم داریم میبینیم که این به اصطلاح گرایش به سمت اقتدارگرایی و به سمت یعنی رشد جریانات راسیستی و فاشیستی رو ما توی اروپا هم داریم میبینیم. این رشد فقط یک تحولی نیست که ناشی از فعالیت مثلا فرض کنید احزاب ناسیونالیست افراطی بوده باشه یا احزاب راسیست بوده باشه و اینا، بلکه این بر متن همون تحول عمومی جهانیه که داره واقع میشه و بازتاب اون تحول عمومیه که در عرصه اقتصادی و سیاسی تغییرات همه جانبی که تو عرصه اقتصادی سیاسی تو سطح جهان داره واقع میشه. تحولات خاورمیانه هم به نظر من بر هم متن همین تحولات میشه فهمید، هم به ویژه اروج و قدرتگیری داعش رو میشه دقیقا اینجوری فهمید، و هم فهم این موضوع توی درک تحول مربوط به جنگ فلسطین مربوط به حمله اسرائیل به غزه هم تأثیر داره، برای اینکه دقیقاً تو همچین توی چنین تغییر سازمان و تغییر به اصطلاح آرایش ایدئولوژیک جهانیه که یعنی در واقع تو اون تغییر آرایش عمومی جهانیه که اسرائیل تو موقعیتی قرار گرفته که خودش ناچار می‌بینه از اینکه دست به یه چنین حملاتی بزنه و در واقع که عملاتی که در واقع به نوعی حتی حکم خودکشی رو داره برای مشروعیت دولت اسرائیل تو سطح جهانی. من قبل از اینکه وارد بحث بشم در مورد داعش یکی دو تا نکته رو فقط میخوام یه اشاره‌ای بکنم، و اونم اینه خب اولا ما راجع به داعش دفعه قبل هم یه مقدار صحبت داشتیم. تو اونجا به اصطلاح این صحبت بود که بالاخره این تحلیل داعش رو نمیشه به همین سادگی ما با یه فاکتورای بسیار ساده توضیح بدیم و بگیم مثلا واسه کن دست ساخت آمریکاست. اینجا میخوام یه تاکید بیشتری بکنم روی این زمینه. در مورد مسئله داعش خب دو برخورد وجود داره. یه برخورد یعنی دو برخورد دو گروه بندی عمومی از برخورد وجود داره. دو برخورد که نمیشه گفت، دو گروه بندی از عمومی برخورد وجود داره و اونم اینه که در مورد تاجیکی به پرو امپریالیستا برمیگرده که خب منظورم من از نیروهای پرو امپریالیست منظورم راستا نیست. خب راستا خب تکلیفشون روشنه، اونا که وارد بحث ما نمیشن. اون چیزی که به اصطلاح در واقع خودشو چپ میدونه و پرو امپریالیست، اینا هیچ وقت وارد تحلیل نمیشن. تا به معنی که سرکلی یه جریان اسلامی پیدا میشه میگن آقا اسلام سیاسی ارتجاییه و غیره و غیره، بعد بر علیه این اسلام سیاسی با هر کسی میشه متحد شد و این هر کسی واقعا میتونه هر کسی باشه، یعنی محافل امپریالیستی هم میتونن باشن. بالاخره شما تو اون کاتگوری بحثای به اصطلاح این چپ پرو امپریالیسم نهایتاً بحث میره به سمت سناریو سیاه و سفید و از اونجایی که اونا سناریو سیاهن، خب هر کسی که تو سناریو در مقابل اونا وای میسته تو سناریو سفید قرار میگیره و قضیه روشنه، یعنی تحلیلی هم نمیخواد. منتها از نظر تحلیلی یک جریانات دیگه اون وقت تحلیل میکنن قضیه رو و اون رو به نظر من یه اشاره باید بهش کرد. و اساسا جریانات ضد امپریالیستی خب تحلیل میکنن دیگه و تحلیلشون تو مرکز تحلیل اینها وقتی شما نگاه میکنید میبینید که داعش رو محصول به اصطلاح تولید شده توسط آمریکا میدونن و نه تنها این، بلکه حتی به اصطلاح حمله داعش، هجوم داعش به منطقه و قدرت گیریش تو منطقه، این همه اینا رو نقشه در واقع امپریالیسم یا حالا با امپریالیسم غرب به رهبری آمریکا و انگلیس یا بعضن حتی صهیونیسم و غیره اینطوری وانمود میکنند. و خب این تحلیل به زمان هم اشتباهه، برای اینکه همین الان خود تحول واقعی تو اونجا رو تو منطقه رو توضیح نمیده خب که چرا خب الان آمریکا و غرب دارن بسیج میکنن برای اینکه بتونن بالاخره جلوی داعش رو بگیرن مهارش کنن، و در این که به اصطلاح چرا داعش تو به اصطلاح سیاست و استراتژی آمریکا و غرب نقش تعیین کننده نداره ولی چرا وارد جنگ تمام عیار باش نمیشن، خب این رو ما فکر میکنم دفعه قبل یه اشاره‌ای هم کردیم به بحث اونجا که از صحبت بحث فوکویاما رو کردیم. خب به استناد اون بحث فوکویاما مطرح کرده بود که و به درستی هم به نظر من مطرح کرده بود و سیاست غرب و آمریکا هم از این زاویه قابل فهمه، مطرح کرده بود که وقایع داعش وقایع منطقه‌ای میمونه و اون واقعی که تو سطح جهانی الان اهمیت درجه اول داره و آمریکا میبایستی تمام نیروش رو متمرکز کنه روش، روسیه است و نه داعش. این تحلیلی بود که دفعه قبلا فکر کنم ترک کردیم که فوکویاما میگه و به نظر من ارزیابی درستی داره ارائه میده از کل واقع. منتها برگردم به اون تحلیل های بساز دمپریرسی، به نظر من نه تنها این تحلیل ها با خود واقعیت خانایی ندارن، خب یه جنبه دیگه ای را موقع از یه جنبه دیگه ای هم به نظر من گمراه کنندن، نادرستن. و اون جنبه دیگه گمراه کنندگی و نادرست بودنش اینه که تمام این تحولات رو تو منطقه اینا ناشی از به اصطلاح عمل کرده امپریالیسم آمریکا و محافل مثلا توطئه‌گر امپریالیست آمریکا و محافل مالی و نمیدونم کمپانی‌های نفتی و اینا میدونن. قطعا کمپانی‌های نفتی توی این قضايا یا محافل مالی یا مثلا فرض کن مراکز امنیتی نظامی اینا قطعا تو این قضايا نقش دارن، قطعا توی منطقه خاورمیانه به خصوص قطعا بازی پیچیده ای از نیروها در جریانه که هر رد پای هر کدوم از این نیروها رو شما تو همه این تحولات میشه دید. منتها تو ارزیابی عمومی از به اصطلاح کل قضیه این نوع نگرش یه چیز نادرستش، یه جنبه نادرستش اینه که دینامیسم های واقعی مبارزه سیاسی و اجتماعی و تحولات اجتماعی تو اون منطقه رو تو سطح جهانی رو به طور کلی و تو اون منطقه رو به طور مشخص این دینامیسم های واقعی رو اون وقت نادیده میگیره و همه اینا رو مکل میکنه به یعنی منوط میکنه یا به اصطلاح ارجاع میده به قدرت قدرت فائقه به اصطلاح دول امپریالیستی غرب. خب در این صورت حتی شما جایی برای عمل انقلابی نمیمونه، مگر اینکه عمل انقلابی رو ما به این خلاصه کنیم که بر علیه این امپریالیسم غرب باید ایستاد و داعش رو هم خب زائده همین امپریالیسم غرب بدونیم، که اون وقت باز به همون مسئله میرسیم که اون وقت در توضیح کلی از اتفاقاتی که در اونجا میفته باز میمونیم و اون چشمنداز به اصطلاح هیچ عمل انقلابی واقعی رو باز نمیکنه. خب تو منطقه خاورمیانه به نظر من اتفاقی که داره میفته، خب رابطه بالاخره آمریکا با داعش یا با هر نیروی دیگه تو منطقه، به طور خلاصه‌ای میخوام بگم که اینجا دفعه قبل اشاره کردیم که خاورمیانه منطقه ائتلاف‌های متغیره. ائتلاف های متغیر این شما ائتلاف پایدار و ائتلاف ثابت اونجا نمی‌بینی، ائتلاف ها متغیره میتونه سریعا عوض بشه. مسئله ای که هست آمریکا به عنوان قدرت هژمونیک تو عرصه جهانی، یعنی قدرتی که از نظر نظامی و از نظر اقتصادی قدرت هژمونیک تو عرصه جهانی، از برتری استراتژیکی برخورداره که این برتری استراتژیک به آمریکا امکان این رو میده که بتونه با شرایط جدید، با نیروهای جدیدی که شکل میگیرن، بتونه مثلا واکنش نشون بده بهشون و بتونه در جهت منافع خودشون وقت به عنوان اهرم اینا رو به کار بگیره. این توانایی البته داره کاهش پیدا میکنه، ولی هنوز هست، هنوز هست، و این توانایی اون وقت میتونه آمریکا رو تو موقعیتی قرار بده که با هر کدوم از این نیروها وارد مذاکره بشه و به درجه اون وقت سیاست‌های خودش رو تامین بکنه توی به اصطلاح این نیروها. ممکنه این نیرو امروز کسی دیگری باشه و فردا کسی دیگری باشه، ولی شما موقعی میتونید دست به همچین مانورایی بزنید که از موقعیت هژمونیک برخوردار باشی تو عرصه به اصطلاح توازن قوای سیاسی و اقتصادی و نظامی، و آمریکا این موقعیت هژمونیک رو داره. این رو نباید با این اشتباه کرد که آمریکا همه اینها رو به وجود میاره. اینجا ما با پدیده‌ای مثل پدیده اوکراین مواجه نیستیم. این پدیده به نظر من پیچیده‌تر از نظر به اصطلاح دینامیسم خود وقوع یه همچی تحولی پیچیده‌تره، چون ریشه دارتر هم هست. در مورد اوکراین قضیه روشن بود که مبارزه‌ای بود که بین این دو جنان به اصطلاح در واقع بلوک متحد اروپای واحد و آمریکا و از یه طرف و اون بلوک یوراسیا و روسیه از یه طرف دیگه در جریان بود و قضیه روشن بود و میشد حتی این کرونولوژی رو ترسیم کرد که چجوری به اون سمت رفت. ولی در مورد خاورمیانه قضیه پیچیده تره و اگر بخواد نقش آمریکا رو آدم بخواد توضیح بده از زاویه اون به اصطلاح چیز هژمونیک میشه توضیح داد. برگردیم به مسئله داعش. خب اگر این هست که به نظر من این هست، و اگر داعش، خود همین فاکت های کنونی امروز هم داره نشون میده که داعش هجوم و تعرض داعش اینطوری نیست که به اصطلاح نتیجه مستقیم مثلا فرض کنید هدایت آمریکا باشه یا نقش مندی آمریکا باشه، نقش ریزی آمریکا بوده باشه یا غرب بوده باشه. تو خود تحولات منطقه باید دنبال این گشت قطعا و بدون تردید. داعش خب حمایت های دولت های مختلفی در تقویت داعش نقش داشته قطعا، چون بالاخره اگر شما نگاه بکنید، من آماری رو داشتم نگاه میکردم، شاید 1 میلیارد و نمیدونم چقدر دلار به داعش و جبهه النصرت کمک شده بود در جریان جنگ سوریه. خب بالاخره داعش از طریق جبهه النصرت به این کمک ها هم دسترسی پیدا میکرد، حالا مقدارش من نمیدونم دقیقا چقدر بود، ولی رقم بسیار هنگفتی بود. قطعا همه اینا در تقویت داعش نقش داشته، ولی مسئله اینی که خب این کمک ها در اختیار دیگران هم قرار می گرفته. چرا اونها یه همچین وضعیتی رو ندارن؟ وضعیت امروز داعش متفاوته با وضعیت امروز مثلا فرض کنید همون جبهه النصرت یا جبهه های دیگه توی اسلامی دیگه که در لیبی هستن، یا حتی به مراتب بیشتر از خود داعش دولت خود مختار کردستان عراق کمک دریافت کرده، الان از تو سالیان متمادی هم کمک دریافت کرده از غرب و هم از منطقه رو کامل داشته اداره میکرده و پروژه های بسیار وسیعی رو از طرف به اصطلاح سرمایه غرب و سرمایه جهانی و همین حرفا راه افتاده تو کردستان عراق و همکاری های گسترده داشته با دول مختلفی تو منطقه. خب چرا اونا تو این موقعیت قدرت نیستن؟ این پاسخوی میشه اسم برد، میشه باز هم اسم برد که چه کسانی از چه امتیازاتی برخوردار بودن و چه جوری به اصطلاح از قدرت دولت‌های مختلف استفاده کردن برای تقویت خودشون. ولی همه اونهای دیگر وقتی شما نگاه می‌کنید تو این موقعیت امروز داعش نیستن. موقعیت امروز داعش یه تفاوت داره با موقعیت مثلا فرض کنید جبهه النصرت. هر دوشون ما می‌تونیم بگیم خب صرف نظر از تفاوت‌هایی که ممکنه یک اسلام شناس مثلا به کار بگیره بگه خب مثلا اینها به درجه سلفی ان یا مثلا اونها او یکی ها مثلا فرض کنید به یه گرایش دیگه تعلق دارن که وارد این جزئیات نمیشیم ما. از نقطه نظر موقعیت داعش وقتی شما نگاه میکنید تو منطقه میبینید که تو خود همون جریانات اسلامی مربوط به اسلامی سنی داعش امروز یک موقعیت هژمونیک داره. این موقعیت هژمونیک رو بهش دست یافته. خب توانایی نظامیش میگم امکاناتی که از دولت‌های دیگه گرفته همینا بوده، همینا تاثیر داشته، ولی به نظر من عامل تعیین کننده این نبوده. عامل تعیین کننده ای که داعش رو از اونهای دیگه متمایز میکنه، از همون جبهه النصرت یا اون گروه بندی هایی که تو لیبی هستن متمایز میکنه، اون عامل تعیین کننده اینه که داعش در واقع مرزهای ملی رو پشت سر گذاشت. این به نظر من عامل تعیین کننده است. یعنی داعش یک نیروی سوری نیست، داعش یک نیروی عراقی نیست. داعش صرف نظر از اینکه چقدر از کدوم دولت پول گرفته، چه روابط مخفیانه‌ای رو ممکنه همین امروز با این دولت یا اون دولت ممکنه داشته باشه، صرف نظر از همینا تصویری که از داعش داره ارائه میشه، این تصویر یک نیروییه که علیه کلیه قدرت‌های منطقه است. این مهمه. در درجه اول خب میگفتن سوریه و عراق، ولی به محض اینکه این قدرت افزایش پیدا کرد، خب در مورد ایران که روشنه که علی ایران هم بوده، از اول هم بوده، ولی به محض اینکه این قدرتش افزایش پیدا کرد، شما دارید میبینید که داعش به صراحت خاندان آل سعود رو هم داره تهدید میکنه. سخنگوی داعش رو ازش میپرسن راجع به پیروزی اردوغان، نظرش رو میپرسن، میگه اردوغان سکولاره، ما میریم و ترکیه رو میگیریم و استانبول رو آزاد میکنیم. یعنی میخوام بگم کل به اصطلاح آرایش کشورهای منطقه رو داعش به مصاف کشیده، از نظر ایدئولوژیک به مصاف کشید، و این تصویریه که از داعش داره ارائه میشه. و به نظر من پایه قدرت داعش وقتی شما نگاه میکنید، بالاخره پول یک فاکتور مهمه، ولی پول نیست که میجنگه، آدم ها هستن که میجنگن. و شما دارید میبینید که آدم های خیلی زیادی، جوان های خیلی زیادی دارن میرن میپیوندن به صف داعش، میرن میپیوندن که بجنگن برای اون خلافت اسلامی خودشون، برای اینکه در اون خلافت اسلامی یک وجهش به اصطلاح شاید ظاهر قضیه اینه که اینها اسلام گرایانی هستن که میخواهن برای یه خلافت اسلامی بجنگن، ولی یک وجه بسیار بسیار مهم قضیه اینه که اون خلافت اسلامی در دل خودش بر نفی کلیه مناسبات موجود تو منطقه رو داره. یعنی نفی دولت‌های شیخ‌نشینای خلیج رو داره، نفی عربستان سعودی رو داره. ممکنه سیاست امروز داعش فرض کنید درگیر شدن مستقیم با عربستان سعودی نباشه، ولی اون خلافت اسلامی دقیقاً یه همچین چیزی رو داره. و این به نظر من فاکتور تعیین کننده یه در فهم قضیه که چرا داعش اون وقت تبدیل میشه به یه همچین جریانی. و اون یکی جریان النصرت که اون هم اسلامیه مثلا، اون نمیشه به این دلیل که اون توی سطح انتزاعی است که اسلامی است، ولی به عنوان یه نیروی سوری شناخته میشه، به عنوان یه نیروی محدود به داخل سوریه، یه جریان اسلامی مربوط به داخل سوریه شناخته میشه. این تفاوت بین داعشه و اون نیروها. من به این بس یه خورده پایین‌تر، یعنی یه خورده در ادامه بیشتر برمیگردم، اما از همین نقطه نفی میخوام یه به اصطلاح یه فلشبک تاریخی هم بزنیم، ببینیم خب اینجا چه اتفاقی داره میفته، کدوم اتفاقی که از نظر تاریخی داره میفته، چون این یه واقعی داره اتفاق میفته از نظر تاریخی، این واقع شناخت این واقع مهمه. به نظر من عناصر بسیار بسیار مهمی تو این واقع هستن که برای تبیین سیاست کمونیستی شناخت اینها لازم اون وقت. خب اگر داعش مرزهای این رو هم بگم توی به عنوان حاشیه بگم، من تو این بحث خیلی به اصطلاح مسئله غزه و مسئله جنگ اسرائیل و مثلا حماس و اینا واردش نمیشم، تو حاشیه جایی خب بهش وارد میشیم و اینا، بیشتر بحث میذارم روی به اصطلاح داعش. بعدن به موضوع به اصطلاح حماس تو چارچوب عمومی تر اخوان المسلمین هم خواهیم پرداخت که اون یا به درجه به اصطلاح به اون هم خواهیم پرداخت که اونجا چه جایگاهی داره اونا. در هر صورت خب تو این بحث الان من اشاره کردم به این که خب این داعش نفی تمام این مرزها رو داره. خب خود این مرزها چیست؟ چون پشت این مرزهای تاریخی خوابیده، و یه مناسباتی خوابیده تو اون منطقه. خب وقتی شما میای یه منطقه‌ای وارد عمل سیاسی میشی و اعلام میکنی، میگه تمام ساختار همه این دولت‌های موجود رو من قبول ندارم، چه چیزی رو قبول نداری؟ کدوم ساختاره؟ آیا حقیقتاً میشه به همین راحتی مثلا فرض کنید در اروپا، تصور کنید یه نیروی ظاهر بشه در اروپا، به همین راحتی بگی که من اصلا ساختار دولت آلمان و هلند و بلژیک و اینا رو هیچ کدومش رو قبول ندارم و مثلا فرض میخوام یه دونه اروپا بزنم که از همه اینا رو جارو کنه و بره؟ به نظر من این نمیشه به همین سادگی این کارو کرد. به این دلیل خیلی ساده نمیشه این کارو کرد که تو شما توی اروپا وقتی نگاه میکنید این نیشن بیلدینگ در واقع این تکوین دولت مدرن بورژوایی یک پروسه تاریخی رو پشت سر خودش داره. یعنی شما میبینید که از یک طرف اون بالا وارد اون بحث گرایش عمومی مثل جهانی سرمایه به انباشت و چارچوب ملی سازماندهی سرمایه نمیشیم که یه خودش بحث مفصلی است، ولی به هر صورت شما به دولت لیبرالی وقتی نگاه میکنید، دولت مبتنی بر لیبرالیسم از یک سو در چارچوب مرزهای ملی خودش رو تبیین میکنه، چون بالاخره این سازماندهی این آرایش مثل سرمایه است که توی چارچوب مرزهای ملی خودش رو متحد میکنه، و از یک سو هم وقت در این قالب و با این آرایش تو سطح جهانی هم عمل میکنه، و بقیه ساختار دولت مدرن بورژوایی که همون از اندیویدوالیسمش بگیر تا تفکیک قواش بگیر که قوای تفکیک سگانه قوا و غیره و غیره، این الگوی مدل به اصطلاح لیبرالیسم بورژوایی که چجوری دولت رو شکل میده. منظورم این نیست که همه دولت ها وقت سیاست اجتماعی مثلا لیبرالی رو در پیش میگیرن، نه، ولی حتی یه دولت اقتدارگرای بورژوایی هم همین الگوی دولت رو داره، همون بوروکراسی داره، همون تفکیک و قوا رو از سوری داره، همون آرایش مثل کشوری رو داره. بونه میخوام بگم در اروپا هم وقت شما به همین سادگی نمیتونی حرف بزنی، چون اینجا شما با یه پدیده مواجهی که این پدیده رو خب خیلی قوامش بیشتر از این حرف هاست، تکوین یافته و نضج پیدا کرده، اون رابطه بین جامعه مدنی و دولت همه اینا خیلی قوام یافته است در خاورمیانه، ولی میشه این کارو بکنید شما و این کارو دارن میکنن. اتفاقا مسئله اصلی همینه، همین بحثه. چرا؟ چون بگردیم به خاورمیانه، وقتی نگاه میکنیم شما در خاورمیانه یک جنگ جهانی رو میبینید، جنگ جهانی اول رو میبینید. خب پیش از جنگ جهانی اول یک مناسباتی رو شما میبینید که دولت عثمانی هست از یه طرف، دولت قاجار و اینا هستن اون طرف، به خصوص دولت عثمانی که بخش وسیعی از خاورمیانه رو تحت کنترل خودش داره، یک مناسبات و مبادلات و مراوداتی رو شما میبینید که این قرنها سابقه داره، هست همینطوری. هیچ انقلابی هم نیومده. انقلاب مشروطه اومد که به درجی خاص مثلا اوضاع رو عوض بکنه. در ترکیه هم که بعداً همه اینا کمی متأخرتره، هیچ انقلابی هم نیومده تمام اینها رو مثلا عوض کنه، داغون کنه و بندازه یه چیزی جدید رو فرصت شکل دادن بهش بده. مثلا فرض کنید تحولاتی که در انگلیس بوده یا در جای دیگه بوده، جنگی میاد، این روند، روندی که داره در واقع داره شروع میشه، هنوز تازه داره یه بورژوازی شکل میگیره تو این کشورها، داره شکل میگیره، داره ارزندام میکنه، جنگی میاد و این جنگ، همون جنگی که بر سر تقسیم جهان بود، جنگ اول جهانیه، جنگ دو تا نیروی فائقه داره، دو تا نیروی مسلط داره، فرانسه و انگلیس هم برنده میشن جنگو و این جماعت میشینن خیلی ساده تیکه تیکه تقسیم میکنن کشور، خط کشور میدارن رو نقشه و یه تیکر میدن به یه شیخ نشین، یه تیکر میدن به یکی دیگه، یه تیکر میدن به یکی دیگه. خب خیلی لطف داشته باشن، مثلا فرض کنید ایران رو خیلی هم تیکه باره نمی کنن، خیلی هم کوچولو نمی کنن، ولی خب بقیه رو هم یه کوچولو میکنن، هی یه تیکش میدن، یه تیکر میدن. یعنی پیدایش دولت‌های ملی تو منطقه اینجوری صورت گرفته. یعنی شما یه دولت‌های ملی رو داری می‌بینی اینجوری میان که حالا تو بزرگترین حوزه ها البته تلاش های داخل خود اونجا هم بوده، میگن بورژوازی تو اونجا داشته قوام پیدا میکرده، انقلاب مشروطه بالاخره قبل از جنگ جهانی دومه و تو انقلاب مشروطه ما میبینیم که بالاخره این تلاش های بورژوازی رو به سمت این تشکیل یک تکوین یک دولت ملی اینا ما داریم میبینیم. منتها خود همون وقت گره میخوره با رضا شاه و اینا، وارد این بطن بسیار سیاست جهانی میشه. تو کشورهای دیگه که حتی این هم نیست، در مثلا کشورهای کوچیک‌تر، تو بزرگترین حوزه هست، در ایران هست، مصر هست، ترکیه و عراق هست که عراق بعداً البته دولت‌های ملی شکل می‌گیرن. خب جریانات اصلی درون بورژوازی هست، این دولت ملی بالاخره شکل می‌گیرن، روی جریانات اصلی درون بورژوازی هست. خب این تازه تو کشورهای مثلا اصلی بزرگ منطقه است. جریانات اصلی هم که هستن همون جریانات به اصطلاح توی امتداد همون لیبرالیسم، توی امتداد به اصطلاح سوسیالیسم اردوگاهیه، که اینا آرایش‌های اصلی به اصطلاح بورژوازی تو منطقه هستن. اون پیشرفت یا اون پیشرفت‌گرایی دولتیه به اصطلاح سوسیالیستی و اون یکی بخش ملی و غیره. دو کشورهایی که بورژوازیشون ضعیف‌تره، این ترکیب تو کشورهای عرب شما می‌بینید، ترکیبی از نظامیان و احزاب شیعیه، همون تصویری که شما در ایران داری، در مصدق و حزب توده رو داری، در اونجا هم شما نظامیان و احزاب شیعی، احزاب کمونیست، همون طرفدار به اصطلاح شوروی رو داری شما اونجا. تو ترکیه بورژوازی بوروکرات رو با نظامیان رو داریم که اونجا دارن شکل می‌کنن، با زمینداران و اینا، یه ائتلافای این تیپی رو داریم. خب این پروژه‌ای که تو سایر جهان بعد‌هاست که به اصطلاح اون کودتای نظامی شکل میگیره، نظامیان جوان میان در قدرت قرار میگیرن، ولی تا اون موقع بعد از جنگ جهانی اول ادارهشون رو داده بودن دست رؤسای قبیله و رؤسای خانواده‌های نمیدونم سنتی و غیره و اینا. تو خود این کشورهای حوزه پیشرفته این کشورها مثل ایران و مصر و اینا هم، خب مسئله اساسی اینه که اتفاق بسیار مهمی میفته که خود این روندی که تو این کشورها شروع شده بود، در مقطعی از تاریخ این روند منقطع میشه. یعنی شما میبینی که دو نیروی اصلی که بود در همه این کشورها بدون استثنا، اون دو نیروی اصلی شکست میخورن و میرن کنار. یعنی چه اون بخش لیبرالیسمش باشه، چه اون بخش به اصطلاح سوسیالیسم اردوگاهیش باشه، یعنی همون پیشرفت گرایی مدل به اصطلاح وابسته به شرقش باشه، تو همه این کشورها شکست میخوره و میره کنار. دلایل متعددی داره این شکست ها که بیشترین یعنی مهمترین عامل اون وقت توی شکست اینها، خب به اصطلاح عملکرد و قدرتمند به اصطلاح نیروهای مسلط بر مناسبات جهانی که انگلیس به خصوص تو منطقه خاورمیانه، که بعدها با آمریکا اون وقت به اصطلاح تکمیل میشه یا حتی جایگزینش میشه آمریکا، و در این حال تو بخشای از خاورمیانه دولت فرانسه که این نقش رو داره. و تلاشایی که شوروی میکنه برای اینکه بتونه مدل ها و الگوهای خودش رو شکل بده که اون تلاش ها هم شکست میخوره. یعنی شما میبینید یه مجموعی از این شکست ها رو داری میبینید در ایران. کودتای 1953-1332 میشه، در مصر عبدالناصر شکست میخوره و در کشورهای مختلف عربی کودتاهای مختلفی شکل میگیره. این که گفتم در مصر، برای اینکه مقدم برای این اون وقت یک اتفاق مهمی هم تو اون منطقه میفته که این اتفاق هم توی آینده سیاسی منطقه، توی ژئوپلیتیک منطقه نقش دیرپای رو بر عهده میگیره و اون پیدایش دولت اسرائیل. پیدایش دولت اسرائیل به مثابه ارگانی که اصلا توی دینامیسمای خود حیات اون منطقه نقش نداره، مثل یه ارگان خارجیه که وارد اون منطقه شده، یه ارگان خارجی که جمهوری اسلامی بهش میگه غده سرطانی، میگه این غده سرطانی که وارد این منطقه شده اینا. ولی این در این بیان حتی حقیقتی نهفته است. یوری آونری که بالاخره یکی از مبارزین صلح چند ده سال در اسرائیل داره برای صلح مبارزه میکنه، این جزء بنیانگذاران تو اسرائیل بوده، در جنگ های مقدماتی 1948 این اون موقع برای ایجاد اسرائیل شرکت داشته. و این آدم صلح طلب یوری آونری برمیگرده میگه که اسرائیل محکوم به شکسته برای اینکه اسرائیل یک تولد ناقصی داشته. اسرائیل میبایستی به عنوان دولتی از دل این منطقه، در دل این منطقه سرنوشت خودشو با مردم این منطقه گره میزد و اسرائیل میگه از بدو تولدش سرنوشت خودشو بر علیه مردم این منطقه رقم داد و به عنوان پیشخرابان غرب. و این میگه به اصطلاح تقدیر اسرائیلی که نابود بشه. بحثیه که چند سال پیش من از یوری آونری خوندم. خب وقتی نگاه میکنید این اون وقت تأثیرات دیرپایی میذاره تو خود منطقه، یعنی تو منطقه اون شکست های شکسته به اصطلاح اون الگوهای به اصطلاح ملی، توسعه ملی، حالا چه نوع دولتگرایانش، چه نوع بازار آزادیش، پیدایش دولت اسرائیل و همه این مجموعه رو وقتی شما نگاه میکنید، خب یک موجی از بازگشت رو طرح میکنه که این موج از بازگشت رو اون وقت ما از دهه 70 قرن گذشته، دهه 1970 قرن گذشته ما شاهدش هستیم. اصلا اتفاقی نیست که بازگشت به اسلام تو منطقه، تو ایران مثلا، تو ایران ما خودمون دیدیم، این روز شاهدش بودیم، بازگشت به اسلام شروع میشه. اصلا اتفاقی نیست. این یک موج بازگشت به اسلام با خودش میاره، یه موج بازگشت به اون هویت‌های گذشته رو با خودش میاره که این موج بازگشت به هویت‌های گذشته اون وقت ابعادی فراتر از اون چارچوب‌های ملی تعریف شده داره. با جمهوری اسلامی ایران ما برای اولین بار یک جریان سیاسی مطرحی رو داریم که رسماً اون چارچوب ایدئولوژیک ملی رو کنار گذاشته. چون این تأکید میکنم، چون حتی اون دولتگرایان هم، حتی سوسیالیسم بعثی عربی هم تو فقط تو منطقه، تو مرحله خاصی این فراملی بوده و هیچ وقت نتونسته به عنوان یه نیروی واقعی فراملی عمل کنه. از طرف دیگه خب همه اینها به اصطلاح همه، حتی اون نیروهای ملی هم به نقش خودشون تو منطقه واقف بودن و میدونستن که باید تو منطقه نقش واقف کنن، چون اون مناسبات، میگم مبادلات و مناسبات تاریخی که عمیقا بوده، تمام این مردم این منطقه رو نسبت به سرنوشت هم دیگه حساس کرده بوده. و چه تو سطح ارتجاع این بود و چه تو سطح انقلاب. تو سطح ارتجاعش مثلا انقلاب زفار میشه و ارتش شاه میره سرکوبش میکنه. از اون سر به سطح انقلابش بخوایم نگاه بکنیم، همین چریکای ایرانی میرن توی اردوگاه فلسطینی آموزش میبینن. یعنی این مراودات و مبادلات بوده تو اون منطقه، این حساسیت ها بوده، تاریخا هم بوده، از خیلی قبل تر از این، میگم حتی قبل از اون جنگ جهانی دوم، جنگ جهانی اول، اینا اون موقع که خیلی وسیع تر بود، مهاجرت ها، رفت و آمد ها، مبادله های فرهنگی، چه مهاجرت های کاری، چه مبادله های فرهنگی، چاپ مثلا فرض کن نشریات ایرانی در استانبول یا حتی در کلکته، خب اینا چیزایی بوده که این مبادلات زیاد بوده. منتها تو چارچوب اصلا میگم اون تکوین دولت ملی مدرنیته در واقع در ایران، خب اینا همه عقب رونده میشه تا با شکست اونها دوباره اینا میاد وسط و با پیدایش جمهوری اسلامی ما برای اولین بار این جریان رو داریم تو سطح منطقی. این یه نقطه عطف تو این روند و همراه با خودشون وقت اگر دقت کنیم میبینیم که از همون نقطه، یعنی پیدایش جمهوری اسلامی در ایران مقارن است با کنار رفتن دولت کارگر از در اسرائیل از قدرت و از اون زمان به بعد دولت لیکوده که و راست مذهبی در اسرائیل که داره اصلاح حکومت میگیره دست خودش. این دوره اون وقت دوره‌ایه که تو سطح جهانی هم ما داریم به اصطلاح وارد دهه 80 شدیم، گردش جهانی به سمت راست داره اتفاق میفته، به سمت مارگارت تاچر و به سمت ریگان داره اتفاق میفته و گلوبالیزاسیون داره اتفاق میفته و این دوره همچین دوره ایست. خب ما این تو این دوره اون وقت این رو میبینیم. از این دوره بعده که شاهد شکل‌گیری جنبش هایی هستیم که مثل خب ایران روایت شیعیش بود، خب تو سطح سنی هم روایت های متقابل شکل میگیرن اون وقت که جریانات سنی و اینا. خب این البته سابقه طولانی تری هم داره که وارد اون سابقه طولانی تر نمیشیم. این اتفاقی که میفته و این روند، روندیه که تو 20 سال اخیر در جریان گلوبالیزاسیون تقویت شد، به شدت تقویت شد. یعنی چجوری تقویت شد؟ گلوبالیزاسیون از یک سو خیلی روشن داشت نشون میداد که خب سرمایه داره جهانی عمل میکنه، خب شما دولت ملی به اون معنای محدودش توانایی ایستادگی در این مناسبات جهانی رو نداره. بلوک‌های مختلفی هستن که دارن شکل میگیرن تو تمام این 20 خورده سال اخیر. ما این بلوک‌های منطقه‌ای اونا رو داریم میبینیم. خب حالا تمام تلاش به اصطلاح غرب این بود و نیروهای مسلط بر مناسبات جهانی این بود که تو چارچوب سازمان تجارت جهانی به اصطلاح این رو هضمش کنن و در واقع کلش رو هضمش کنن توی بیارن زیر سلطه خودشون. خب تو همین چارچوب اون وقت تو همین چارچوب هضم و آوردن توی سیستم خودشون تا جایی که میشد اون وقت دولت‌های کوچولو هم به دنیا آوردن، مثل دولت‌های توی یوگسلاوی، بوسنی، مونتنگرو، همه اینا رو به وجود آوردن. ولی این دولت‌ها خب حقیقتاً اینا دولت‌های ملی به معنای و دولت ملی که سابق بود نیست. اینها اجزای معینی بودن از این نظام گلوبالی که داشت شکل می‌گرفت که تو قالب دولت ملی کوچولو 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 خیلی قابل جذب‌تر بودن، قابل کنترل‌تر بودن، قابل به اصطلاح بهره برداری بیشتری بودن و اینطوری شکل می‌گیرن اینا. بهشون شکل میدن، شکل هم می‌گیرن و گرایش ملی هم ایجاد کردن کار دشواری نیست. خیلی راحت میتونی بالاخره یه بورژوازی توی منطقه میتونه بلافاصله مثلا این کوتاه‌ترین مدتی میتونه این رو ایجاد بکنه. خب این یه طرف قضیه است. من تو میگم خود صف‌بندی‌های به اصطلاح یعنی خود این دولت‌ها توی صف‌بندی فراتر از چارچوب ملیه که خودشون رو معنی میکنن، تو اون چارچوب جهانی دارن خودشون رو معنی به اصطلاح تبیین میکنن. از طرف دیگه ما میبینیم که تو خود به اصطلاح پروسه این نیشن بیلدینگ همراه با مشکلاتی که خود گلوبالیزاسیون باش برمیخوره، به خصوص تو بحران اخیر، بحران سالهای 2008-2009 به بعد، پروسه دولتسازی در افغانستان و میگم در عراق، مقاومتی که در عراق اتفاق میفته و به خصوص بعد از بحران 2008-2009 به بعد، این روند روندیه که اون وقت با دست‌انداز مواجه میشه، با مشکل مواجه میشه و همراه با هر چقدر که این با مشکل مواجه میشه اون وقت با خودش یا در مقابل به اصطلاح این تعرض خودش نیروهای متقابل خودش هم به دنیا به وجود میاره. من توی ماجرای مثل اوکراین به این اون تو قسمت اولی صحبتی آخرش داشتیم در مورد اینکه این چجوری این تعرض ایدئولوژیک نیروهای به اصطلاح ضد خودش به وجود میاره. تو اون نیروهای ضد خودش توجه به یک نکته جالبه و اونم اینه که صرف نظر از اون چیزی که از به اصطلاح گرایشاتی که ریشه در اون تاریخ کمونیستی انقلاب بلشویک اکتبر اینا داشتن و سربلند میکنن و به درجه‌ای که هنوز خیلی ضعیفه، هنوز نمیتونه سرنوشت اونجا رو بگیره دست خودش، ولی سربلند میکنن و ظاهر میشن، صرف نظر از این نیرویی که در مقابل این ظاهر میشه و عرض اندام میکنه، برخلاف تصور شاید اولیه، یه نیروی روسی نیست، پان اسلاویسمه. پان اسلاویسم یعنی چیزی فراتر از پان روسیسم. روسیه توش یه نقش محوری داره، ولی یارو از سربستان هم بلند میشه میره اونجا میجنگه، روس هم نیست، روس هم نیست و میره میجنگه. یعنی میخوام بگم حتی اونجا هم شما این رو ببینید که این افقه، این فراتر از مثلا یه چارچوب ملی کشوری به اون معنای کلاسیکی که خب ما یه کشور بسته هستیم و منافع خود این کشور بسته رو باید ازش دفاع کنیم، به معنای فراتر از اونه. حتی در اوکراین هم ما این رو، این پدیده رو به این شکل داریم میبینیم. در خاورمیانه اون وقت به دلیل اون سابقه های تاریخی و اون پیوندهایی که مثل تو خود منطقه بوده اونا، این گرایش به مراتب قوی تره. نتیجه میشه که عملا شما وقتی نگاه میکنید در خاورمیانه، در نه فقط مال الان، در تمام 10-15 سال اخیر، به خصوص از زمانی که آمریکا اون بحث خاورمیانه بزرگ رو مطرح میکنه، خب آمریکا میاد اون بحث خاورمیانه بزرگ رو مطرح میکنه، به خصوص از اون زمان، شما بازیگران اصلی منطقه رو وقتی نگاه میکنید میبینید که این بازیگران اصلی منطقه، منظورم دولت ها نیست، منظورم اون نیروهای اجتماعیه که چه بسا از چارچوب دولت ها هم فراتر برن و شامل دولت ها و جنبش های معینی رو در کشورهای مختلفی در بر بگیرن. ممکنه مثل ایران که مثلا فرض کنید خودش میگه صف مقاومت دیگه، دولت ایرانه و دولت سوریه هست و حزب الله لبنان هست و بعد یه دورای حماس هم هی میاد و هی میره و غیره اینا. خب یا شیعیان عراق هم مثلا هستند و خب حماس هم که سنیه. خب اینجا شما یه نیرو رو داری میبینی که این نیرو هست، نیرو حضور داره، این نیرو در عمل میکنه. تو صف مقابل شما یه نیروی دیگه رو میبینی که مال اخوان المسلمینه. این نیروی اخوان المسلمین وقتی شما نگاه میکنید اتفاقا اصلا اتفاقی نیست که ائتلاف ها بین قطر و ترکیه با همه، قطر و ترکیه با اخوان المسلمین مصر، با اخوان المسلمین سوریه، با اخوان المسلمین در واقع حماس که همون اخوان المسلمین غزه باشن. خب میبینید یه صفی رو دارن، این یه صفه. در مورد ترکیه فاکتور پان ترکیسم هم بهش اضافه میشه، با فاکتور به اصطلاح عثمانی گرایی هم بهش اضافه میشه که هم گوشه چشم به خاورمیانه داره و هم به اصطلاح فراتر از خاورمیانه به کشورهای آسیای میانه و قفقاز هم به اصطلاح توجه داره. ولی به عنوان یه مجموعه وقتی شما این نیرو نگاه میکنید میبینید که این مجموعه فراتر از یه مجموعه ملیه. یعنی حتی ترکیه پان ترکیزم به معنای محدود به مرزهای ترکیه نیست، این اون گرگای خاکستری ترکیه بودن که این تیپی بودن، ولی این ترکیه اردوغان اینطوری نیست. در مورد گفتم در مورد آمریکا، اصلا یه دلیل واقعی که آمریکا توی تمام این سالها به عنوان یه بازیگر اصلی تو اون منطقه، به خصوص توی 5-6 سال اخیر تونسته به عنوان یه بازیگر اصلی تو اون منطقه نقش ایفا بکنه، فقط حضور نظامیش نیست، از نظر ایدئولوژیک قدرتمند تو اون منطقه آمریکا، قدرتمند به این معنا که تو خود به اصطلاح حالا بذاریم توی گیومه طبقه متوسط، تو شهرنشینان به اصطلاح مدرن این جوامع آمریکا نفوذ داره، محبوبیت داره، میخوانش. اون دموکراسی بزرگ خاورمیانه رو میخوان، زن عربستانی که میخواد رانندگی کنه و اونو میخواد، برای اینکه تو اون دموکراسی بزرگ خاورمیانه نفی این رو میبینه. این نقطه قوتشه، نقطه و اینه که بدون این طرح دموکراسی بزرگ خاورمیانه، اگر آمریکا کماکان میخواست اون سیاست کلاسیک مثل زمان دوره شاه و این حرفا بود، اگر اون سیاست کلاسیک اونا رو میخواست چیز بکنه، امروز آمریکا اصلا محلی از اعراب نداشت اون منطقه. یعنی باید هی از نظر نظامی میکوبید، که از نظر نظامی هم تا حدی میتونی بکوبی دیگه، عراق رو کوبیدی دیدی دیگه چی شد، نتیجه چی شد؟ هیچ. اگه دقت کنی خاورمیانه بزرگ دموکراتیک مال همین به خصوص بعد از به اصطلاح تغییری که توی سیاست به اصطلاح آمریکا صورت گرفت با روی کار آمدن اوباما و این لیبرالیسم چپ و اون سخنرانی که توی قاهره کرد و اینا، این طرح اصلا از یه ابعاد وسیع‌تری برخوردار شد و به همین اعتبار اون وقت شما می‌بینید نیروهای طرفدار خودش داره، قدرتمنده به عنوان یه نیرو شما توی این منطقه نمیتونی دورش بزنی، باید حساب کنی روش. نه فقط بحث من این نیست که خود آمریکا رو باید روش حساب کنی، نه نیروهای طرفدار آمریکا رو باید روش حساب کنی، برای اینکه طرفدار داره، خیلی ساده طرفدار داره، توی جوامع مختلف این منطقه طرفدار داره، جایی ممکنه بیشتر باشه جایی کمتر باشه، ولی هستن و قوی هن. چیزی که اون وقت ضعیف شده، چیزی که ناتوان شده تو این مدت، ما اینو داریم میبینیم، چیزی که ناتوان شده دقیقاً دولت ملی، یعنی دولت ملی که چیه؟ خودشو بخواد فقط با منافع ملی خودش تعریف کنه. یه چنین چیزی محلی از اعراب نداره تو منطقه خاورمیانه دیگه. هیچ کس نمیتونه مصدق نامی در ایران هیچ چشماندازی برای موفقیت نخواهد داشت، مگر اینکه خودشو منطبق کنه و بره تو چارچوبای به اصطلاح همین بلوک ترانس آتلانتیک، و این کاریه که یه بخشی از بورژوازی ایران داره میکنه. دقیقاً وقتی شما نگاه میکنید بخشایی از اصلاح طلبان، بخشایی از همین اپوزیسیون غربی، که اپوزیسیونی که تو غربه که اون که روشنه این کارو داره میکنه، ولی بخشایی از اصلاح طلبان هم دقیقاً دارن همین کارو میکنن، برای اینکه اونا متوجه شدن این موضوع رو که توی یه بلوک بندی، توی یه افق وسیع‌تری که میتونن خودشونو تبیین کنن. نقطه مقابل، طرف مقابلش هم جناح مسلط تو جمهوری اسلامی ایران هم دقیقاً به همین دلایلی که اتفاقاً اون جنبه منطقی خودشو ول نمیکنه، اصلا کنار نمیذاره، به اصطلاح به قول معروف استحاله پیدا نمیکنه به یک نیروی ملی. اگر یعنی یا به عبارتی در نغزه نه لبنان جنبش سبز، این نیست که ما میخوایم فقط به محدود به چیز ملی بمونیم، نه، این پیوستن با همون دموکراسی بزرگ خاورمیانه‌ایه، یعنی پیوستن به اون افق بزرگتره. اشتباه ما اگه اینو بیان به اصطلاح ناسیونالیسم ایرانی، ملی‌گرایی محدود ایرانی و محدود کننده این رو ببینیم، نه، اون اتفاقا وسیع‌تر داره میکنه دامنه عملشو با اون نقضه نه لبنان. چرا؟ چون داره میره تو چارچوب اون دموکراسی بزرگ خاورمیانه ای. خب اون طرف قضیه هم دقیقاً همین دموکراسی در مقابل این دموکراسی بزرگ خاورمیانه ایه که حالا اون دموکراسی اسلامیه خودشو داره، که اتفاقاً نکته بسیار شاید جالبی باشه تو این مسئله که اگر نگاه کنیم ما در سیاست‌های جمهوری اسلامی ما داریم می‌بینیم تو چند سال اخیر کاهش تشنج بین شیعه و سنی سیاست رسمی جمهوری اسلامیه، یعنی جمهوری اسلامی حتی به این واقفه که اون به اصطلاح شیعیگری محدودیت داره و اگر شما بخوای تو اون منطقه به اصطلاح نفوذ داشته باشی، بتونی بازیگر اصلی تو اون منطقه باشی، اینا وقت میبایستی اون اسلامیگری رو بیاری تو دستور کار خودت بذاری. خب این مؤلف هاست و تو این چارچوب اون وقت داعش معنی داره، یه معنی خیلی روشنی داره، دقیقاً به عنوان یه جریان فراکشوری منطقه‌ای، یعنی روشن منطقه‌ای که بلاواسطه، یعنی هدف بلاواسطه‌اش منطقه‌ای است، خودشو داره تبیین میکنه و به همین علت هم هست که داعش جز نیروهای مطرح میشه تو اون منطقه و میپرسن که از کارشناسان همین غربی میگن که آقا حملات هوایی آمریکا داعش رو از بین نخواهد برد، برای اینکه داعش از نظر تبلیغاتی و توانایی تبلیغاتی خیلی وسیع داره و جذبش میشن، جوونا جذبش میشن. این اتفاقی که خواهد افتاد. خب از طرف دیگه اونور قضیه رو شما وقتی نگاه بکنیم، نمونه دولت خودمختار کردستان بسیار نمونه جالبیه. وقتی شروع شد حمله داعش، توی مثلا مفسرین غربی همشون میگفتن که تنها نیرویی که میتونه بساط داعش رو سریعا جمع کنه پیشمرگای دولت کردستان خب منطقه خود مختار کردستان عراق هستن، چون اینا بسیار سازماندهی خوبی دارن، ارتش منظمی دارن، فلان فلان فلان. ولی دیدیم چی شد، دیدیم که اصلا توانایی مقاومت در مقابل تعرض نداشتن. دلیل این به نظر من نظامی نیست، دلیل این دقیقاً به نظر من همونی که اتفاقاً چیزی که تو اونجا داره اتفاق میفته تو کردستان، کردستان تو همون چارچوب ملی خودش داشته خودش تبیین میکرده. دقیقاً به همین دلیل هم وقت نمیتونه. چرا؟ فقط یه حالت داره، فقط یه حالت داره میتونه بیسته، و اونم اینه که خیلی رسماً و روشن و صراحتاً بیاد زیر چتر غرب قرار بگیره، که اونم اتفاقی که الان داره میفته. اگر نه به عنوان یه جنبش، شما به عنوان یه جنبش ملی شانسی برای مقاومت اون منطقه نخواهی داشت. این اتفاقی، این سفارایی که به نظر من تو اون منطقه هست. ما تو اونجا یه بحران هست، خب هر نیرویی که بخواد تو اون چارچوبای ملی حرکت کنه، بحث من این نیست که نیرویی که ملی باشد، بخواد تو اون خودش رو به افق‌های ملی محدود کنه، به افق‌های کشوری محدود کنه، هر نیرویی، هیچ فرقی نمی‌کنه چه چپ باشه چه راست، چه اسم خودش کمونیست بذاره چه لیبرال بذاره چه هر اسم دیگه‌ای بخواد بذاره، بخواد با همون ادبیات، با همون افق، با همون چشم انداز بخواد حرف بزنه، به نظر من در خاورمیانه امروز جایی نخواهد داشت. یعنی این نقش جدی رو ایفا نخواهد کرد. بذار یه نمونه‌اش در مورد چپ ما داریم می‌بینیم. خب چپ رو وقتی شما نگاه می‌کنید به ادبیاتش، به همین چیزاش وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که خب دائما داره به اصطلاح یه پاندولی هست این وسط، این پاندول بین حق ملل در تعیین سرنوشت، بحث مداوم در بین چپ‌ها داره در می‌گیره، حق ملل در تعیین سرنوشت باشد یا نباشد، و یا تمامیت ارضی باشد یا نباشد، بین این پاندول دو سر این پاندول نوسانه. خب این چیزیه که به نظر من شانسی برای موفقیت نداره، چون شما از چه چیزی می‌خوای دفاع کنی؟ شما می‌خوای از تمامیت ارضی کدوم کشور می‌خوای دفاع کنی؟ آخه از چیش می‌خوای دفاع کنی؟ از تمامیت ارضی عراق دفاع کردن یا از تمامیت ارضی ایران دفاع کردن؟ در این حال به معنای دفاع از همین آرایش کشوری کنونی دیگه، در این حال به معنای دفاع از موجودیت همین دول کنونی است. نمیشه بنده از تمامیت ارضی ایران دفاع کنم مثلا، خب و خواهان مثلا فرض کن نابودی دولت کویت باشم؟ نمیشه. از طرف دیگه شما از حق تعیین سرنوشت کی میخوای دفاع کنی؟ از حق تعیین سرنوشت یک مثلا فرض کن جیش العدل میخوای در بلوچستان دفاع کنی؟ یا حتی همون کردها تو کردستان میخوای دفاع کنی؟ کردستان عراق که تبدیل بشه اون وقت به یه اسرائیل ثانی مثلا؟ وسیع ترین همکاری های امنیتی هم که با نیروهای امنیتی اسرائیل داره، با موساد و اینا هم که داره. چی؟ کدومش میخوای بکنی؟ به نظرم هیچ کدومش شانس از موفقیت نداره. هیچ کدوم از این دو چشم‌انداز هایی نیستن که بتونن آدمایی رو که تو اونجا توده مردم، توده کارگر، توده زحمتکشی که جونش به لبش رسیده، بتونن اینا رو بسیج کنن. نمیتونن اینا بسیج کنن، چون هر دو این افقی که شما میذاری جلوی چیز، جلوی جامعه، جلوی مردم، جلوی طبقه کارگر، جلوی هر کسی میذاری، هر دو این افق یعنی ایستادن توی چارچوب همین نظم موجود. به همین خاطر من فکر میکنم که به همین خاطر هم است که من بس تو بحث اولم این بود. خب تو صحبت‌های قبلی خودمونم بود، توی صحبت‌هایی که توی مدت اخیر به خصوص به طور پراکنده هم داشتیم، اینا این بود که اون پیش شرط‌های دخالتگری کمونیستی تو منطقه خاورمیانه فراهم نیست. یعنی شما با این پیش شرط‌ها شما نمیتونید دخالتگری کمونیستی بکنید. شما هر گونه دخالتگری بخواید بکنید با این پیش شرط‌ها رفتی و توی چارچوب یکی از این طرفین قرار گرفتی. این اتفاقیه که ما همه الان در رابطه غزه این بحثا رو داریم می‌بینیم که چجوری باید، آیا باید حماس رو محکوم کرد یا اینکه فقط باید اسرائیل رو محکوم کرد؟ بحثی که ما الان داریم می‌بینیم دیگه. شما اگر حماس رو محکوم بکنی، خیلی روشن هر چی هم به اسرائیل بده بیرا بگی فرق نمی‌کنه، تو اون اردو قرار میگیری. اگر حماس رو محکوم نکنی تو یکی اردو قرار میگیری. این یه بنبسته، این یه بنبستیه که وضعیت. چرا؟ چون دقیقاً ما کسی که داره از این زاویه به نگاه میکنه به موضوع، خودش به عنوان یه بازیگر ماجرا نیست. فکر کنم یکی از رفقا بود که چند روز پیش داشت صحبت میکرد، میگفت داعش اومده پرچم فلسطین هم آتیش زده. خیلی ساده است، داعش پرچم فلسطین هم آتیش زده. کسی هم نمیتونه بهش بگه آقا تو طرفدار اسرائیل هستی. اینطوری نیست. با خود اسرائیلش هم میجنگه، با همه میجنگه، اصلا با مشکلی هم نداره. چه چیزی این کارو این امکانه به اون میده که همچین مانوری، همچین قدرت مانوری داشته باشه که به همین راحتی بتونه همچین کاری رو بکنه؟ به نظر من اون چیزی که بهش امکانه میده که کسی بهش مشکوک نمیشه که آقا شما منافع ملی مثلا فرض کن عراق رو میخوای دفاع کنی ازش یا سوریه رو میخوای دفاع کنی ازش، اینطوری نیست. اون میگه یه خلافت اسلامی میخوام، مقام من یه خلافت اسلامی میخوام که اصلا تمام این کشورها همه اینا رو از بنیان میخواد جارو کنه. ولی هیچ کمونیستی ما نمیتونیم به همین راحتی بگیم. کمونیست اگر نتونه به راحتی بگه آقا ما به راحتی میخوایم آقا دو تمام بنیانهای این دولت‌ها رو بخوام جارو کنیم، نمیتونیم هم چه حرفی بزنیم. چرا نمیتونیم یه حرفی بزنیم؟ برای که ما تو اون چارچوبای ملی از طرفی میگم یا باید اون تمامیت ارضی خودمون رو دفاع کنیم، یا من به کاری به این بحثای به اصطلاح خودفریبندی که فدرالیسم ارتجایی است مثلا این جور چیزا ندارم. بالاخره شما نهایتا یا اون چارچوب کشوری ایران رو تو اون چارچوب داری عمل میکنی و یا میگم میری پای حق تعیین سرنوشت اینا. به هر صورت هر کدوم از این هستن، هر کدوم از این زاویه ها بخوای نگاه بکنی، خب خیلی نمیتونی به همین راحتی بگیری آقا من نه دولت اسرائیل من قبول ندارم، آقا دولت اسرائیل باید نابود بشه، باید بره پیک کارش و شما رو نذارن کنار مثلا فرض کنید احمدی نژاد. خب این حرف نمیتونی بزنی، نمیتونی به همین راحتی بگیم هیچ کدوم از این دولت ها رو قبول ندارم. چرا؟ چون در تو دولت خود چی؟ چون مسئله اساسی مسئله دولت فقط نیست، مسئله مرز هاست. اگر این همراه با این نباشه که من این مرزها رو قبول ندارم، خب اینجا اون وقت بحث مسئله این نیست که ما بیاییم با یه انترناسیونالیسم خیلی انتظایی، چون این رو خب خیلی راحت همه چپ هم میتونه بگه که ما که انترناسیونالیسم خیلی روشنه، ما مرز رو قبول نداریم. ولی به نظر من این بحث نیست. بحث اساسی اینه که ما یه چشم‌انداز، یه افق مشخص باید بذاریم، از نظر سیاسی باید داشته باشیم، باید شکل بدیم، باید تکوین بدیم، باید به نگرشمون رو تو اون افق معین ما مشخص باید تعریف کنیم. این افق مشخص و معین فکر میکنم طرح بحث میشه، بعد طرح بحث چشمانداز خاورمیانه سوسیالیستی. خب ما اگه بتونیم همچین چشمانداز خاورمیانه با این از این زاویه به نگاه بکنیم به قضايا، یعنی از این زاویه بخوایم نگاه بکنیم به قضايا، اولا میخوام بگم این رو که هیچ انقلاب اجتماعی، یعنی هیچ انقلاب کمونیستی اجتماعی بدون وجود یه چنین چشم‌اندازی موفق نخواهد شد. برگردیم به قرن 19، دوران قدرت این جنبش‌های به اصطلاح اروپا این بود که چشم‌انداز انقلاب در اروپا در جلوشون بود. از همون 1848 به این طرف شما وقتی نگاه می‌کنید جنبش‌های انقلابی قدرتشون توی این بود که یه چشم‌انداز اینطوری رو داشتن تو منطقه. اون اینجا خودشون رو دیدیم، چون بالاخره یه انقلاب باید این چشم‌انداز روپای خودش ایستادن رو داشته باشه، این چشم‌انداز به اصطلاح بسیج نیرو برای بنای جامعه جدید رو باید داشته باشه. این در انقلاب بلشویک اکتبر هم همین بود. یعنی اگر در انقلاب بلشویک اکتبر در نگرش انقلابیون روسی، در نگرش انقلابیون روسی وقوع انقلاب در آلمان یک امری بود که پیشفرض بود، پیش داده بود، این همین اون وقت در آلمان هم بود، حتی در خود همین آلمان هم وقوع انقلاب در روسیه تو بخش انقلابی به اصطلاح کمونیست ها طبقه کارگر تو آلمان هم بود، این به عنوان پیش داده. خب این اولین چیزیه که ما در رابطه با اصلا نیاز به همچین چیزی، حقیقتا تصور این که ما الان تو منطقه خاورمیانه، یه منطقه‌ای که عراق رو مثال بگیریم، حالا یه لحظه یا مصر رو یا هر کشور دیگه ای رو. تصور این که شما یک مبارزه‌ای داشته باشید، یک جنبش کمونیستی نیرومندی داشته باشید که این جنبش کمونیستی نیرومند تو همون چارچوب همون کشور بتونه قوی بشه، بتونه قدرت بگیره، بتونه قدرت رو به دست بیاره و بتونه اون وقت در فشار در مقابل ارتجاع منطقه بتونه مقاومت کنه، این اصلا غیر ممکنه. چنین چیزی موقعی میتونه اتفاق بیفته که این جنبش، این حرکت، این جنبش طبقاتی بر بستر یک افق روشن سیاسی که تو مربوط باشه به تحولات خود منطقه شکل گرفته باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه اون مکانیزم، اون دینامیزمی که به طور واقعی تو منطقه وجود داره، اینطوری نیست که از خودمون در آورده باشیم، به طور واقعی و دقیقاً اون وقت این جریانات اسلامی هم از اون دارن استفاده میکنن. مردم اون منطقه نسبت به سرنوشت هم دیگه حساسن. این دینامیزم رو ما باید بتونیم به کار بگیریم به عنوان یه چشم انداز سیاسی تو برنامه خودمون. اینجا اون وقت انترناسیونالیسم از اون حالت انتزاعی کلی خارج میشه، انترناسیونالیسم به معنای واقعی پیدا میکنه، همون معنایی که تو میگم توی دوران 1917 پیش از 1917 در رتبه جنگ جهانی اول بین به اصطلاح سوسیال دموکراسی انقلابی اروپای غربی و روسیه بود. انترناسیونالیسم معنای واقعی داشت. تو این قضیه هم همینه. یعنی شما باید از اون حالت انتزاعی کلی باید در بیاد. خیلی راحت اولین وظیفه انترناسیونالیستی کنکرتی که یکی داره باید این باشه که خب خیلی ساده یه کمونیست ایرانی بتونه با کمونیست عراقی یا با کمونیست سوری بتونه با کمونیست مصری چشم‌انداز یه دولت واحد رو داشته باشن. بحث من اینه، یه دولت واحد، یه دولت واحد خاورمیانه سوسیالیستی. این به پیوند میده این آدم ها رو به هم دیگه. هر کدومشون رو بلا واسطه سرنوشتشون رو به هم دیگه پیوند میده. چطور لیبرالات تو منطقه دموکراسی بزرگ خاورمیانه رو میتونن ازش حرف بزنن؟ کمونیست‌ها اون وقت از خاورمیانه سوسیالیستی نمیتونن حرف بزنن. چرا؟ دقیقا باید این کارو بکنن به نظر من. این اون وقت اون انترناسیونالیسم از اون به اصطلاح حالت انتزاعی خارج میکنه. اما آیا این به این معناست که انقلاب در منطقه کشوری نخواهد بود و مثلا فرض کن یک بار منطقه‌ای خواهد شد یا هر چیزی تو این مایه‌ها یا از این زاویه به اصطلاح خواهد؟ به نظر من اینطوری نیست. انکشاف و مبارزه طبقاتی تو یک کشورهای مختلف ممکنه متفاوت باشه. گو این که من فکر می‌کنم به طور واقعی توی به اصطلاح دوره کنونی و توی دوران بلاواسطه‌ای که داره میاد به طور واقعی امکان انکشاف مبارزه طبقاتی، انکشاف هماهنگ مبارزه طبقاتی توی منطقه و تو کشورهای معینی، کشورهای متعددی یا مناطق متعددی از یه منطقه امکان واقعی است. اما حتی اگر این هم نباشه، ممکنه این انکشاف متفاوت باشه، ممکنه سطوح مبارزه طبقاتی با توجه به عوامل مختلفی تو کشورهای مختلفی متفاوت باشه. بحث سر این نیست. ممکنه در این صورت ممکنه که فرض کنید یک چنین انقلاب منطقی که برای خاورمیانه سوسیالیستی فرض کنید ممکنه از عراق شروع بشود. ممکنه از عراق شروع بشود، تو همون چارچوب عراق بخواد شروع بشود اینا. ولی اگر این افق برش حاکم باشه، اگر این افق برش حاکم باشه، کمونیست و این در این افق وقت مشترک باشن، کمونیست عراقی و کمونیست سوری، به همین راحتی اون وقت کمونیست سوری، کمونیست عراقی، کمونیست ایرانی با هم دیگه کنار هم دیگه میرن میجنگن دیگه. این اتفاقی که الان نمیفته. چپ ایرانی مثلا فرض کن بیانیه میده، میگه کمونیست های عراق لنگش کنید، ارتجاع رو شکست بدهید، هم این را بزنید هم آن را بزنید. انگار که تهش اینه که با ما مربوط نیست، ما هم هستیم از تو نمایت میکنیم، این پشت ها هستیم و از تو نمایت میکنیم. ولی هیچ کمونیست ایرانی آیا حاضر میشه به همین سادگی بلندشه بره اونجا؟ به نظر من این اتفاقی که الان ویژگی جهان معاصره ما، اگه این کمونیسم نتونه همچین پیش شرط هایی رو تو خودش داشته باشه، نمیتونه موفق باشه تو جهان معاصر. من قبلا از چیز مثال زدم، از سربی مثال زدم که بلند شده رفته توی شرق اوکراین تو دونباس داره میجنگه. این اتفاق وقت تو چیز نیست، در رابطه با کمونیسم اینطوری نیست. خب این البته همه این بس من یه جنبه دیگه رو بذاریم، من به یه جنبه دیگه هم اشاره بکنم، اونم اینه که حقیقتا ما اگر یه همچین بحث چشمنداز و خاورمیانه سوسیالیستی رو مد نظر داشته باشیم، خب بریم جلو، خب فرض کنید تحولی بشه در ایران، در عراق، در عربستان، در هر کجای اون منطقه، حقیقتا حقیقتا کدوم چشمنداز واقعی تره؟ آیا این چشمنداز واقعی تره که مثلا کارگر لیورپول در انگلستان در حمایت از فرض کنید انقلاب اجتماعی در ایران اعتصاب بکنه و باراندازو بخوابونه، یا کارگر بصره این کارو بکنه؟ به نظر من اگر یک چنین چشمندازی از این سرنوشت واحد رو کمونیست اون منطقه بتونه برای کارگرای منطقه ترسیم کنه به گونه ای که کارگر بصره‌ای هم سرنوشت خودش رو با کارگر اهوازی تو یک ردیف ببینه، به نظر من خیلی بدیهی است که تو بصره است که این اتفاق خواهد افتاد. تو بصره است که از عمیق‌ترین حمایت عملی از کارگر اهوازی و کارگر تبریزی اتفاق خواهد افتاد. برعکسش هم همینطوره. منتها پیش شرطش اینه که این سرنوشت واحد رو از انتزاع کلی اخلاقی و مورالی مورال بیاریم پایین، از آسمون این مورال و اخلاق و فلسفه و این حرفا بیاریمش پایین. پرولتاریا موجودی در جهان هپروتی نیست، این باید سرنوشت سیاسی کنکرت مشخصی باشه، افق سیاسی کنکرت مشخصی باشه بذاریم جلوی. اگر این پیش شرط ها رو به نظر من کمونیسم باید بتونه تأمین کنه، و این جوریه که اون وقت من فکر میکنم میشه راه رو برای مداخله و دخالتگری باز کرد. حرف من این نیست که همین الان خب بریم بگیم خب پس ما بگیم خاورمیانه سوسیالیستی، وقتی بگیم خاورمیانه سوسیالیستی خب بریم به فردا مثلا فرض کنیم شعار بدیم زنده باد خاورمیانه سوسیالیستی، قضیه میشه حل میشه بره به کارش. نه بحث من این نیست، چون از این بحث میشه خیلی ساده، خیلی میشه به اصطلاح استفاده به اصطلاح ابزاری خیلی چیزی هم کرد و خیلی راحت گفت خب ما بریم بگیم شعار خاورمیانه سوسیالیستی رو بدیم و طرحش بکنیم و خب بنابراین ما میشیم کمونیسم درجه یکی که همه اینا این چیزا رو داریم. من بحث من سر تدارک نظری، سر تدارک سیاسیش، سر تدارک سازمانیش، سر برقراری ارتباطاتش، یعنی اگر ما بخوایم از این زاویه به قضایا نگاه بکنیم اون وقت کوهی از کار میاد جلوی ما، اون وقت کوهی حتی از انتقاد به چیز، از انتقاد به مشی کوتاه‌کنونی ما. رفیق کمونیستی که میگم از این زاویه بخواد نگاه بکنه اون وقت در درجه اول متعدین خودش رو یه جای دیگه جستجو کنه، نه الزاماً در مثلا فرض کنید صف جنبش دانشجویانی که مثلا حالا یه گوشه چشمی هم مثلا فرض کنید به دموکراسی مثلا لیبرالی داره، چرا که ایشون هم چون مخالف ولایت فقیه هست، بنده هم مخالفت ولایت فقیه هم، حالا کمونیست هم هستم مخالف ولایت فقیه هم هستم و استبداد مذهبی نمیخواهم، پس میتوانیم با هم متحد باشیم. اینطوری نیست. یعنی اگر این تنها به شرطی میتونه اتفاق بیفته که شما از پیش اون افق مسلط بر اون به اصطلاح جنبش ملی رو پذیرفته باشی. فقط در این صورتی که، یعنی شما از پیش حسابتو از کارگر افغانی و کارگر عراقی و کارگر مصری جدا کرده باشی، فقط در اون صورتی که اون وقت میتونی با جنبش بورژوایی در داخل خود ایران یا جنبش خورده بورژوایی که نگاهش به بورژوازیه در داخل خود ایران میتونی متحد بشی، میتونی مختلف بشی. خب اینا به نظر من اون وقت تغییر تو خط و مشی به اصطلاح فعالین کمونیستی که متأثر از دیدگاه چپ میتونن باشن، تو سبک کار، تو روش بینش، تو میگم تو آرایش سیاسی و تو سازماندهی و ایناست. به نظر من این اگر بشه و این به درجه ای که اون وقت خب باستاب خودشی پیدا بکنه، بتونه آدم به اصطلاح کمونیست ها بتونن تو کشورهای مختلف منطقه بتونن راجب این موضوع با هم حرف بزنن، به درجه ای که این بتونه تبدیل بشه به یک روح عمومی تو کمونیست ها، به اون درجه من فکر میکنم که به اصطلاح پیش شرط های مداخله کمونیستی فراهم میشه. در صورت این فکر میکنم چارچوب یه بحث مربوط به خاورمیانه سوسیالیستیه. من گفتم ابتدای بحثم گفتم ترجیح من این بود که بحث مکتوب میشد، چون حقیقتا من الان وارد یه فاکتورایی هم نمیشم. مثلا حقیقتا این بحثی که در مورد دولت ملی میشه، آیا اصلا ساختار خود دولت ملی تو شرایط به اصطلاح کنونی جهانی گلوبالیزاسیون و بعد این تحولاتی که با خودش به ارمغان آورده، آیا کل این ساختار باید مورد تجدید نظر قرار بگیره و چگونه میشه به اصطلاح به ساختارهای متفاوتی فکر کرد و چجوری میشه این بحثا رو برد جلو؟ اینا به نظر من بحثاییه که باید کار بشه روش، باید تحقیق بشه روش اینا و میگم فرصت بیشتری باشه. امیدوارم حالا تو چارچوب کنفرانس هم به بحثای کنفرانس هم این بحث مطرح بشه و بره جلو. با این حال خب روند تحولات میگم توی مدت اخیر تو منطقه اجازه این رو نمیداد که ما دیگه این بحث رو بیشتر از اینها عقب بندازیم. تا اینجا هم که به درجه عقب افتاد به خاطر یه مقدار مشکلات داخلی خودمونم بود که یه چند هفته هم لااقل به خاطر این عقب افتاد. اگر نمیبایستی چند هفته پیش این بحث مطرح میشد و که لااقل میگم مایه فکر کردن برای رفقایی هم باشه که برای بیرون ما هستن و تبادل نظر بیشتری داشته باشیم با هم دیگه. خیلی ممنون، خسته نباشین.